سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، فبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. أولا تبريك عرض میکنم حلول ماه پرفیض و پرنور ذیقعده الحرام رو. ماه ذیقعده خیلی ماه دلنوازی است در بین ماها، و این دلپسند بودن این ماه به چند دلیل، که دلیل برجسته و فوق‌العاده‌اش و شناخته شده و متأخرش ولادت با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در این ماه، و ولادت پرنور خواهر گرامیشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در این ماه، و این دههی که به عنوان دههی کرامت بین این دو میلاد قرار گرفته، و چه انتخاب خوبی شده، چه عنوان گذاری خوبی هم صورت گرفته. انشالله که خداوند تبارک و تعالی بر همه ارادتمندان و دوستداران حضرت رضا علیه السلام مبارک قرار بده. برای جامعه دخترانمون هم و برای عموم مردممون هم میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انشالله مبارک باشه. برکتش هم به این هست که انشالله جامعه ما بتونه در مسیر معارف و اخلاق و مقاصد حضرت رضا علیه السلام بتونه سیر کنه. ای ما در این مسیر انشالله قدم برداریم برای تحقق به اخلاقشون، برای عمل به سنتهاشون، و برای شباهت پیدا کردن به شخصیتشون و اخلاقشون، این برای ما انشالله مبارکه و قرین برکته. به حمدالله یک چنین نیتی و خواسته‌ای در دلهای مؤمنین و دوستان اهل بیت علیهم السلام هست، یک چنین شوق و رغبتی خدا رو شکر هست. عرض به محضرتون و هم مبارک این ماه به خاطر اینکه در اون آغاز آفرینشش برجسته آفریده شده و محترم آفریده شده. میگیم بالاخره در زمره ماهای حرامه که دارای یک ظرفیت محتوایی و درونی و ذاتیه و ملکوتی ویژه است، که مربوط میشه به اون تصویر باطنی و پربهجت و ممتاز این قطعه از زمان در اون جهت دهری و حقیقت ملکوتیش که منتشر میشه در محیط این جهانی، و این وجهه در واقع این جهانی ماه ذی‌قعده و سایر ماهای حرام هم این ویژگی رو دارن که دارای یک بالاخره آداب و حرمت و بالاخره حتی احکام خاصی میشن، که خب عزیزان من کم و بیش آشنا هستن، این ماها دارای احکام ویژه‌ای هم هست، چه احکام سلبی چه احکام ایجابی. بله، اون چه که بر شرافت این ماه افزوده و مربوط میشه به قدیم این ماه و سابقه این ماه خدایی این هست که در واقع میشه گفت که اون چه که ما به عنوان اربعین موسوی میشناسیم، خب 30 روزش در ماه ذی‌قعده است، یعنی کل این ماه به اضافه دهه اول ماه ذی‌حجه. این هم خودش داستانی است دیگه. خیلی این ماه رو شوق انگیز کرده برای اهل الله که مراقبت‌های خودشون رو به عنوان یک چله در این ماه افزایش بدن. عزیزان میدونن در باب چله نگه داشتن خب مبنا داره، روایاتی داره، آدابی داره، به جای خودش محفوظ. اجمالش اینه که اگر انسان 40 روز یک نیت خوب رو قرین یک عمل شایسته قرار بده، یعنی کار خوبی رو و عمل صالحی رو برش با نیت تمیز، با نیت خالص 40 روز برش مداومت کنه، این موضوعیت داره. نتیجهش این خواهد شد که اون عمل برای انسان روان میشه، اون نیت در قلب او مستقر میشه. اگر این 40 اتفاق بیفته، این 40 موضوعیت داره، اون نیت در قلب او مستقر میشه و اون عمل جزء بالاخره رویه یک چنین شخصی و جزء شخصیت او قرار خواهد گرفت، یعنی میشه یک عادت پسندیده. چنان که مثلا وارد شد که شما مثلا یک 40 دعای عهد رو مثلا تو برنامه خودتون داشته باشید، یعنی 40 روز انسان صبحا این متن این دعای نورانی رو بخونه با حضرت ولی از ارواحنا فدا، خلاصه عهد ولایتش رو تجدید کنه، با این کلمات به اون حضرت ابراز عشق کنه، از اون حضرت برای اون حضرت دعا کنه. این اگه 40 روز انجام بشه یا آثاری داره، خب این آثار در غیر 40 نیست، یعنی مثلا در 30 روز نیست، در 39 روز هم نیست، در 40 روزه دیگه، این 40 است. خب این یک بالاخره مبنایی داره که شما هم کم و بیش باش آشنا هستید. از این امکان خوب مؤمنین استفاده کنن، یک امکان دیگه در اختیار انسان مؤمن هست برای اینکه علیکم السلام بخواد انشالله یک کاری جزء عادت او قرار بگیره، جزء عادات نیک او قرار بگیره و انجامش برای او روان و آسان و شیرین و گوارا بشه، از این 40 میتونه استفاده کنه، یک امکانه. منحصر به اوقات خاصی هم نیست، هر وقتی شما میتونید این قضیه رو داشته باشید. مثل اینکه مثلا یک کسی یک کار خوبی رو مثلا صدقه دادن به یک کیفیت خاصی، مثلا فرض کنید نافله، همین نافله های معمولی، حالا چه نافله شب چه نوافل یومیه، مثلا این رو ده به خودش خواهد، من 40 روز این رو با نیت خوب و پاکیزه انشالله استمرار ببخشه و اشباه و نظائرش، یک خدمت، یک رفتار خوب، یک بالاخره ذکر ممتاز، مثلا مثل این که هر روز بناش رو بر این بگذاره که مثلا فرض بفرمایید که یک بسته ستایی صلوات اول صبح رو مثلا داشته باشه. خب این ورود هم که داره، بعد از نماز صبح جز تعقیبات نماز هم که شمرده شده، منتها خب ما انجام نمیدیم دیگه، گاهی ممکن انسان انجام بده، خیلی وقتا هم انجام نده. میگم برای این که این تبدیل بشه برای شما به یک عادت مناسب، راهش اینه، چله تبدیلش کنید به چله. سوره مبارکه واقعه خب ورود داره، هر شب انسان بخونه، خیلی آثارش هم عجیبه، آثارش در ذهن انسان، فکر انسان، معاد باوری انسان، بعد آثارش در رزق انسان، در گشایش امور زندگی انسان. اگر مردم میدونستن که چه گنجیه، هیچ کس تلاوت سوره واقعه رو هر شب از دست نمیداد. اون تو خبر بی خبریم دیگه، خبری نداریم، برکت و رزق رو جای دیگه دنبال میکنیم. خب این برای اینکه انسان به مقاصدش مثلا بخواد برسه، خیلی از این فرصت خوب میتونه استفاده کنه. خب راهش چیه؟ راهش یه چهل است، یعنی 40 شب به نیت تقدیم به محضر امیر المؤمنین علیه السلام خالصانه، یه هدیه من هر شب میخوام تقدیم کنم به محضر مولایم امیر المؤمنین علیه السلام سوره مبارکه واقعه رو هر شب. یه چله که برش مداومت داشته باشه، به لطف پروردگار متعال دیگه رهاش نخواهد کرد، این میشه جزء برنامش، یعنی برش روان میشه، حفظش میکنه، دارد میفهم مزامینش به دلش میشینه، چون با توجه هم هست با این هست. حالا دیگه از این قبیل، حالا من چند تا مثال خواستم خدمتون عرض کنم و خیلی مصادیق فراوانی داره. چیزایی که گاهی شما میشنوید از چله های خاص که همراه با ریاضت های ویژه و نمونم این هاست، اونا فقط تجویزش با وجود استاد کاملی ممکن هست، یک کسی بالاخره که واقعا اهلیت و شأنیت داشته باشه، مثلا آقای بهجت، مثل آقای خوشوقت، مثل اساتید ما، یه وقت به او یک مثلا چنین چیزی رو در اون مسیری که او شاگردشه، تو اون مراتبی که داره طی میکنه، اون وقت اون استاد گاهی یک تجویزهایی داره. این ربطی به دیگران نداره که مثلا بخوان از این کپی برداری کنن. حالا مثلا با خبر شدن که مثلا فلان استاد برای شاگرد خودش یک چنین چیزی تجویز کرده، این خیال کنه که حالا او هم میتونه این کار انجام بده. خیلی وقتا اثر عکس داره، طرف رو بالاخره گاهی آسیب های عجیب غریب بهش میزنه. اینا اون چیزای خاصه، مثلا کاری به اونا نداریم، ولی این چیزی که ما عرض کردیم مبنا داره دیگه، مبنای روایی داره، و چقدر خوبه که از این مبنای خیلی دلنشین مؤمنین استفاده کنن. اون وقت باید عددش رو دقیق نگه دارن، یعنی دقیقا 40 باید مراقبت بشه که اون مثلا همین مثال هایی که من خدمتون زدم، مثلا من میبینم الان تنبلی دارم در نافله صبح، یه چله پیمان میبندم، و این قاعدش اینه که هر جا که این قطع شد بله از اول شروع میکن. حالا مثلا 30 روز، مثلا 39 روز بود، امروز ما مثلا صبح خوابمون برد، خب این نافله، یعنی بیدار شدیم دیدیم وقت نافله صبح که وقت خاصی است، تعریف داره، قبل از نماز صبح در اون قطعه فجر باید این خونده بشه. حالا پاش نمیدیم نه هوا گرگومی شد، خب دیگه رفت دیگه وقت نافله صبح، حالا چی؟ نقطه سر خط، 40 رو دوباره باید از اول انجام بده. خب این باعث میشه که خب ضمن اینکه نافله صبح ورود داره برای همگان هم هست، من این رو با یک عهد میبندم که اینو یک 40 روز منظم انجام بدم، به قصد بالاخره تقرب به خدای متعال. این باعث میشه که این نافله صبح برای من شیرین سازی بشه، بشینه تو وجود من، تو قلب من، و خود این ممارسته باعث میشه که انشالله برای ما توفیق ادامهش فراهم بشه. همینجوره مثلا احیانا نافله سحر اینا یک کمی سخت تر میشه، مثلا میرید نافله صبح یک کمی ممکنه آسون تر، نافله شب خب یه مقدار دشوار تر، ولی اینم برای روانسازی و شیرین سازی و عادی سازیش تو زندگی ما چله خیلی کمک کننده است. این رو بین کمانک عرض کردیم، ربطی به بحث ما نداشت، به مناسبت چله موسوی عرض کردیم که خب حالا ماه ذی‌قعده که فرمود و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربهی 40 لیله. این میشه کل ماه ذی‌قعده به اضافه دهه ذی‌حجه، این میشه فتم میقات ربهی 40 لیله. خب خیلی از خوبان از قدیم الایام مرسوم بوده این 40 رو، که حالا چون اینجا هم ازش با شب یاد شده، این 40 شب رو بالاخره با یک راز و نیازهایی، با ذکری، با دعایی، با توجهاتی، با تلاوتی غنی‌سازیش کنن، نگهداریش کنن دیگه. حالا این اگر احیانا شما تا این چند شب هم یه وقت اون مراقبت رو نکرده باشید، از این باقی موندهش انجام بدید. اینم قابل بازگشت نیست، یه زمانه دیگه، یعنی که نمیتونیم برگردیم به قبل از ماه ذی‌قعده دوباره از اول شروع کنیم. حالا همین از همین جایی که هست مراقبت هامون رو داشته باشیم تا انشالله دهه ذی‌حجه و اون بهره‌های معنوی انشالله به لطف حضرت حق شامل حال همه عزیزان میشه. من به این مناسبت که مشهور بین اهل معرفت، خواستم عرض کنم ماهام بیشتر باید قدر ماه ذی‌قعده رو از این جهت هم بدونیم. این هم یک نکته. یه مطلب هم یاداوریش حتما مفیده، و این که اون توبه یک شنبه ها که ورود از ساحت قدس نبوی داره با اون نماز 4 رکعتی و با اون کیفیت خاص و استغفاری که برش وارد شده چقدر مختصره، خیلی مختصره، ولی انقدر با حلاوته، قد شیرینه، انقدر سبک میکنه انسان رو. معلومه که اصلا یک اثری هست، این یه هدیه ویژه‌ای است که خداوند تبارک و تعالی از لطفش و کرمش به پیامبر اعظم به امت داده. این از طریق پیامبر اعظم یک چنین لطفی رسیده به امت، این در اختیار اون است، خیلی چیز خاصیه. فرمودن غسل کنه، وضو بگیره، این 4 رکعت نماز رو با این کیفیت انجام بده و خدمتتون عرض کنم اون استغفار رو، یه دعای خیلی مختصری که داره، این رو از دست ندیم. حالا دیروز که انجام دادید، انشالله یک شنبه های بعدی ماه ذی‌قعده هم در دستور کار باشه. میدونید بخوام مثلا یه تعبیری درباره این نماز، این نماز یک شنبه، نماز توبه و استغفار داشته باشم، اون تعبیر اینه که گویا این فاصله‌ای که گرفته انسان در ماه شوال از ماه مبارک رمضان جدا شده. خب ماه رمضان دیگه مؤمنین غرق طهارت و نور میشن دیگه، اون پاکسازی معنوی و اون طهارت و اون شستشوی در چشمه مغفرت الهی و اینها. خوب این در ماه مبارک رمضان، این ماه شوال یه کمی یادتونه وقت گفتم دست و پای شیاطین که باز میشه، زنجیر رو که برمیدارن، قل و زنجیر رو برمیدارن، خب یه مقدار ابتلاعاتی هست. برای حفظ نورانیت مؤمنین و نگه داشتن اون نورانیت، این نماز خیلی فوق‌العاده‌ای داره. یعنی شما وقتی که انشالله بهش مقید باشید و با همون حال خوش و با همون حقیقتا حالت توبه و استغفار به معنای واقعی کلمه، انشالله این رو بهش اهتمام داشته باشید. نتیجهش این خواهد شد که به لطف الهی اون نورانیت ماه مبارک رمضان در شما سیانت میشه، انسان بعدش احساس میکنه که واقعا مثل اینکه یه باری رو از دوش جان انسان و روح انسان برداشته باشن. یه سبکی عجیبی بعد از این نماز هست، یه شوق پروازی در انسان پیدا میشه، خیلی خاصه، من کمتر دیدم در برنامه‌های دیگری که پیشنهاد شده، خیلی معلوم میشه درش عنایت ویژه‌ای هست. لذا دوستان مراقبت کنن، تو برنامه‌های خودشون داشته باشن. گاهی ببینی انسان غفلت میکنه، کاراش مثلا زیاده، یه جوری میشه که جا میمونه و خسارته دیگه، خسارتش خسارت بزرگی است. انشالله که دوستان مواظبت کنن. خیلی خوب، این یک چند جمله‌ای راجع به ماه ذی‌قعده. ضمن این که از اشهر حج دیگه، ماه ذی‌قعده از اشهر حج و یکی از اون زیبایی های ماه ذی‌قعده هم اینه که شوق حج رو در مؤمنین تقویت میکنه. اونایی هم که حالا در مسیر باشن و عازم باشن، اونا هم که دیگه از همین ماه ذی‌قعده معمولا مقدمات سفرشون و اینها هم شروع میشه. دوستان در این جهت هم طبق سفارش های همیشگی ما انشالله برنامه داشته باشن، یعنی همطور مخصوصا ماه ذی‌قعده رو، ذی‌حجه هم که دیگه معلومه، این ایام رو انسان توجه داشته باشه به حج، به بیت الله، به خدمتتون عرض کنم مناسک حج، این حس حاجی رو به خودش بگیره. دقیق می‌فهمید؟ این خیلی چیز شیرینی. اولا مقدماتش که در ماه مبارک رمضان فراهم شد، شما هی شبانه روز گفتید اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل، لغلغه زبان که نبود، این تکرار برای این بود که اون اشتیاق به حج در قلب مؤمنین بالاخره شکل بگیره. خب خیلی آثار سازنده عجیبی داره، خیلی فوق‌العاده است. حالا اونایی که مشرف میشن که زهی سعادت، اگر کسی هم مشرف نشود، قصدش نیتش مستقر بر حج باشه هر سال، نتیجهش این خواهد شد که این شخص وقتی که مرد، انشالله به حسن عاقبت به سلامت و عافیت از دنیا که رفت، بعد میبینه هر سال تو نامه عملش حج هست، هست. انگار این همه ساله مشرف شد، چون در ماه مبارک رمضان که اکیدن خواسته، اگر امکانش براش فراهم بود هر سال مشرف میشد، نیت عازم و جازم هم داشته، شوق اکید هم داشته، امکانش فراهم نشده. طبق روایاتی که هفته پیش براتون خوندیم، این حج رو براش نوشتن دیگه. نوشتن یعنی هم آخرتی، نوشتن یعنی هم آثار دنیاییش، یعنی در دنیا هم این شخص نور حج بهش اصابت میکنه. اینه انشالله حلاوتش هم که به جان انسان مؤمن بنشینه. یه وقت من به دوستان، نه من به شما گفتم یا به بعضی دیگر از رفقا عرض کردم، گفتم حلاوتش که به جان انسان بنشینه، انسان در هر نمازی حاجی میشه. بله، این ادب استقبال، حالا شاید شما براتون جالب باشه، و همیشه تو نمازها به ما گفتن که از جمله مقدمات نماز چیه؟ ایستادن به سمت قبله است. فولو فاینما کنتم فولو وجوهکم شطره، وایسید به سمت کعبه، به سمت قبله، به سمت مسجد الحرام. درسته؟ اگر در خانه اید که هستید، خانه خدا، اگر بیرونش هستید، در مکه اید، خب به سمت مسجد الحرام. از هر سمتیش که هستید. اگر هم دیگه فاصله دارید، هر کی هر جای عالم که باشه نمازش رو باید به سمت قبله بخونه. فولوا وجوهکم شطره، به اون سمت باشه. بله، ادب استقبال ما ممکنه فقط همینقدر باشه. خیلی خوب آقا مثلا میخوایم نماز بخونیم، حالا تو مساجد که معمولا قبلش تعریف شده است انسان خیلی قصد قبله هم نمی کنه، درسته؟ و میاد وای میسته، این جهت قبله تعریف شده دیگه، به سمت قبله وای میسته. اگر جماعت هم باشه که تعریف شده، اگر یه مقدار تو خونه خودش هم که معلومه، جای دیگه بخواد نماز بخونه هی میپرسه آقا قبله قبله کدوم بره. الان اخیران هم که دیگه نمیپرسن یه بله، این موبایلات، این نرم افزارهایی که هست، بعضیش هم خوشبختانه نرم افزار خوب و دقیق تریه، نشون میده که آقا به این سمت وایسید، اونو میذاره یه خورده بیشتر حس میگیره خب قبله کدوم طرفه، یا میپرسه یا بالاخره جهتش رو پیدا میکنه. این باز ممکنه توجهش بیشتر باشه، ولی نوعا ما در ادب استقبال غافلیم از سر استقبال، سری که داره. این به سمت قبله بودن آدابی و رازهایی داره. خب این یعنی چی؟ یعنی در هر نمازی تو باید قصد خانه رو هم داشته باشی. در هر نمازی که میخوای با صاحب و مولا و صاحب البیت صحبت کنی، باید توجه به خونه هم داشته باشی. فولوا وجوهکم شطره، به اون سمت وایسی دیگه. حالا این دیگه چه سازندگی هایی داره، چه آثاری داره؟ آثارش خیلی عجیبه که انشالله خدای متعال این رو جاری کنه در زندگی دائمی ما و در همه نمازهای ما. خیلی فوق العاده داره، وقت کار به جایی میکشه که تو حتی در شرایط عادی هم وقتی یک مثلا آرامش خاطری در تو پیدا میشه که به سمت قبله باشی، میخوای مطالعه کنی، احساس میکنی به سمت قبله، میخوای مثلا حتی کار عادی تو انجام بدی، ای علاقه داری که به سمت قبله باشی. یعنی اون جاذبه، اون کششه با قلب تنظیم میشه. وقتی به اون سمت هستی یک آرامشی درت پیدا میشه و این عشق به خانه خدا. وقت این جهت قبله که در حقیقت ما رو با اون جهتگیری قلبمون به سوی حضرت حق تبارک و تعالی و توجه به صاحب البیت که میگید دیگه وجه تو در همه نماز ها میدید، میگه وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. وارد شده که خوب انسان در استقبال از نماز این کلمات رو به آیات قرآن دیگه که وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض، روی جسم من به روی خانه تو و روی دل من و قلب من به سوی خود توست. وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. قال میگه نصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. این است. خیلی خوب، خواستم عرض کنم که این انس با حج و با خلاصه مشاهد و مواقف و یادش و ارتباط روحی و قلبی با خود خانه کعبه و با مسجد الحرام و با مکه معظمه و اینا موضوعیت داره، این انسان توجه بهش داشته باشه و همجور غافلانه از کنار این بالاخره دستگیرهای خوب برای جلو رفتن، این اعتصام برای حفظ شدن از اینا انسان جا نمونه. خب هست اینا در اختیار دیگه، انسان بهرمند بشه انشاءالله. امیدوارم روز به روز شوق حج در ماها بیشتر باشه. به هر حال از اشهر حج و این خصوصیت رو هم ماه ذی‌قعده داره. صلواتی بفرستید. و انتهه به نیتی الى احسن نیات، محل بحث ما بود. من به نظرم در جلسه قبل مخصوصا مبانی بحث به اندازه کافی تحریر شد که اصلا نیت یعنی چی، جایگاهش کجاست و سهمش در شخصیت انسان به چه اندازه است. اینا رو ما یه تلاش کردیم در جلسه گذشته تا حدی تبیین شد. من با اجازتون در فرصت باقی مانده میرم سراغ این کلمه امام سجاد علیه السلام که فرمود و انتهه به نیتی الى احسن نیات، و چند جمله در ارتباط با این فراز از دعای بیستم عرض کنم. خب از جلسه قبل ما معلوم شد که بدون اینکه انسان بخواد مجامله کنه، طبق قواعد انسان و نیتش، و نیت خودش موضوعیت داره. بعضی وقتا ما نیت رو به عنوان بخشی از عمل، مقدمه عمل، هسته عمل، مبنای عمل، نور عمل و روح عمل میبینیم. یه وقتیه که نه، نیت رو نگاه میکنیم به عنوان روح ما، جان ما، باطن ما، شاکله خودمون، و خودش نیت خودش اصالتن و به ذات ملاحظه میشه. دقت میفرمایید. امام سجاد علیه السلام اینجا رفتن سراغ خود نیت مستقیما. معناش این خواهد شد که خود نیت، زیباسازی نیت، دقت کنید، چون از واژه چی استفاده شده؟ حسن استفاده شده، از واژه حسن. خود نیکوسازی نیت و زیباسازی نیت و بعد دائما زیباتر کردن نیت و نورانی تر کردن نیت و خوشگل تر کردن نیت و خالص بیشتر خالص تر کردن نیت، این موضوعیت داره خودش. از این مرحله که بگذریم، کلمه‌ای که امام سجاد علیه السلام اینجا دارن که می‌فرمان و انتهی به نیتی الى احسن نیات، ضمناً در نسبت بین نیت و عمل به همون اندازه به کیفی سازی اعمال ما هم خلاصه کمک می‌کنه. ما بحث جلسه پیشمون به حمدالله مسئله رو حل کرد برای دوستان که خود نیت موضوعیت داره، بلکه طبق روایاتمون فهمدن خود نیت عمله. مثلا نیت هیل عمل، حضرت فهمدن هیل عمل، مثلا خودش عمله، چون عمل جوانهیه دیگه، عمل قلب انسانه. ما یه عمل جوارحی داریم، یه عمل جوانهی داریم. به شما عرض کنم بالاترین مصداق عمل باطنی و جوانهی چیه؟ نیته. گرفتید؟ بالاترین مصداقش. اگه ما بخواییم مصداق بیاریم، آقا عمل جوانهی یعنی چی؟ یعنی انسان باطنن عمل کنه. قلب انسان عمل داره یعنی چی؟ چه عملش چیه؟ اگه شما بخواید برش مصداق بیارید، در دعای کمیل هم که چی میگید؟ میگید قوه علا خدمت که، بگو دیگه، جوارحی وشتد علا العظیمت جوانحی، علا العظیمت جوانحی. دقیقا این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام در کمیل، یعنی این دوتا جمله، یکیش مربوط به عمل قالبیه، یکی مربوط به عمل قلبیه، یکی مربوط به جوارحه، که میگه قوالا، بله، خدمته که جوارهی، جوارهی یعنی جسم من، جسم من رو برای خدمت به خودت، یعنی همون طاعت، قویش کن. خیلی خوب. اما جمله دوم چیه؟ وشدد، از کلمه از شدیه شد دو حضرت استفاده میکنن، وشدد علالعظیمته، عظیمه جوانهی. هفته قبل معلوم شده عظیمت یعنی همون نیت دیگه. یادتونه گفتم عزم اونجایی که شما تصمیم قاطع به انجام یک چیزی میگیرید اون میشه عزم، عظیمت. فرمود جوانه من رو، یعنی باطن من رو، اعضای روحی و قلبی من رو برای حرکت به سوی خودت، برای سیر به سوی خودت، برای قرار گرفتن در مسیر تقرب به خودت محکمش کن. باز این وشدد به معنای همون قوه است، قویش کن، باطن من هم قوی باشه برای اون تصمیم های بزرگ. این دقیقا به معنای همون نیته. بازم وشدد علی العزیمته جوانهی، باز به معنی همون نیت، بس همین که باید محکم بشه. خب پس مصداق اینه. حالا با این دو نگاه دقت کنید، با این دو نگاه امام علیه السلام خود کیفیت بخشی به نیت و زیباسازی نیت، این رو دستور کار دائمی و جاری انسان مؤمن سالک طالب مکارم الاخلاق قرار میدن. تو اگه میخوای بالاخره یک چنین سیری داشته باشی، یکی از دستور کارهای جاری دائمیت اینه که باید دائم به نیتت برسی. دائم شما باید به نیتت رسیدگی کنی، به کیفیت نیتت باید برسی دائم. این دستور کار دائمیته. خب هدف گذاری چیه؟ هدف گذاری اینه که نیت ما در طریق حسن، در طی مراتب حسن، هدف گذاری اینه که برسه به احسن، احسن نیات، یعنی به اون نیکوترین و زیباترین فرضی که ما در باب نیت ها داریم و بهترین کیفیتی که در باب نیت داریم، ما میخوایم به اونجا برسیم. از کلمه ونتهه هم حضرت استفاده کرد. ونتهه یعنی چی؟ یعنی به قله برسون، به نهایت برسون. نیت من رو به نهایت حسن برسون. اینو به لطفت و کرمت برسون به عالی ترین سطح بالاخره نیت و زیباترین سطحش و کیفی ترین بخشش. خب این درخواسته. یعنی چی؟ یعنی دستور کار جدی انسان مؤمن سالک مجاهد رسیدگی به نیت هاشه. دائم باید به نیتش رسیدگی کن. هدف گذاری هم که معلومه که این نیت چی بشه؟ به حسن برسه و در نصاب حسن در مسیر احسن حرکت کنه دائم تا برسه به اون قلش. تا به اونجا هم نرسیده این آرامشی نداره، یا آرام نمیگیره، خیال کنه خب به جایی رسیده یا نه. حالا نکته ای که عزیزان بهش عنایت داشته باشن اینجا دو تا جمله است که مطلب رو خلاصه تمام میکنه. جمله کلیدی تر دقت کنید، جمله کلیدی تر و دقیق تر رو اول عرض کنم، اون مطلب مهم اساسی رو در رتبه بعد قرار بدیم. این دوتا مطلب در تحسین و نیه. پس چه موضوع بس چیه؟ زیباسازی. حالا این میدونید من چون معادل حسن رو تو فارسی کلمه زیباسازی یک کلمه ناقصیه در ترجمه حسن، ولی خب یعنی من گاهی میگم آقا اینو مثلا زیباسازی، خوشگل سازی، نیکو سازی، چه میدونم از این کلمه های استفاده میکنیم، احساس هم میکنیم نهایتا جایگزین مناسبی برای کلمه حسن نیست، که از کلمات قرآنیه، فوق العاده خوش ساخته و بسیار پر نکته و پر رمز و رازه در قرآن. اینقدر خدای متعال این کلمه رو دوست داره که از اسماء الهی هم هست، از اسماء هم هست، اسماءش رو هم خدای متعال در قرآن کریم همه نامهای خودش رو وقتی میخواد توصیف کنه میگه چی؟ ولله الاسماء الحسنا. یه کل نامهای خودش رو هم با این حسن توصیف میکنه. اینجوریست. حالا میخواستم بگم که ما اینجا گرفتار بالاخره کمبود کلمه برای ترجمهش هستیم، باید انسان بیشتر درکش کنه و ذوقش کنه، اون تا این کلمات یه مقدار یاری رسانی میکنه. پس موضوع بحث ما تحسین النیه است، یعنی زیباسازی نیت، حالا به همین معنا. خب اگر این مطلب بخواد انجام بشه، عرض کردیم دو تا مسئله است، دو تا قاعده داره، دو تا قاعده است. قاعده اساسی تر و مهمتر رو عرض کردم اول عرض کنم، بعد هم اون قاعده دوم رو. قاعده اساسی تر و جدی تر، دوستان عزیز، برادران عزیز، خواهران عزیز، یک کلمه است: خالص. بگو خالص سازی نیت. یعنی میره زیل باب اخلاص. یعنی چی نیت من رو به مثلا زیباترین سطح خودش برسون؟ اون چیه که نیت رو تحسینش میکنه، زیباش میکنه، به حسن آراستش میکنه؟ اخلاصه. چی هاجون؟ اخلاص. این خب بنابراین هر چه که نیت شما خالص تر بشه زیباتر میشه. خب اینجا ممکنه شما این کلمه رو بگیرید بگید که آجون مگه ما خالص و خالصتر داریم؟ یعنی موضوع مقوله به تشکیکه واقعا که بگیم خالص و خالصتر؟ عرض میکنم جزء بدیهیات معارف اخلاقی ما اینه که اخلاص مقوله تشکیکه. نص قرآنی هم براش داریم، یعنی دارای مراتبه. هر مرتبه ای از خالص سازی نیت رو که شما به دست بیارید میتونید برید سراغ مرتبه بالاترش. به اون مرحله برسید باز میتونید برید پله بعدی. این هست، این راه پیش روی شما هست و خود راه بگویدت که خود راه بگویدت که چون باید رفت. اگه بره انسان تو این مسیر قرار بگیره، اون دلالت و راه نمایی میشه. میخواستم از این مراتب داره. ببینید حالا مثلا بین ماها اینا مشهوره، میگن که آقا مثلا نیتت رو باید قربتن الالله قرار بدی. قربتن الالله از این کلمه استفاده میشه، کلید واژه. کلید واژه قرآنیش چیه؟ کلید واژه قرآنیش سوره مبارکه انسان، سوره دهر. ای گفتی انما، درست شد، نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. این کلمه اینجا از چه کلمه استفاده شده؟ ل بگو لوجه الله. لوجه الله این یه تعبیر. باز یه تعبیر دیگه در قرآن کریم داریم، تعبیر ابتغاء جاجون مرضات الله، هم ابتغاء وجه رب. خب میشه اون مثل قبلیه. این کلمه چی؟ مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، یعنی در جستجوی تحصیل بگو رضای الهی، خوشنودی حق. این است. جالبه مثلا تعبیر داریم، مثلا در ارتباط با جهاد تعبیر داریم فی سبیل الله، مثلا درباره انفاق هم داریم، درباره انفاق، درباره جهاد چی داریم آجون؟ فی سبیل الله داریم، بله. بالاترش هم داریم؟ بله بالاترش هم هست. بالاترش اینه که میگه و جاهدو فی الله، این سبیل هم اینجا برداشته میشه، جاهدو فی الله حق جهاده. این هست. این کلید واژه ها بازم داره، اینا رو که انسان کنار هم قرار میده از مجموعه اینا استفاده میشه که این خالص سازی قصد و عزیمت و نیت که به معنای همون زیبا سازی نیته دارای درجاتی است، زیبا و زیباتر، نورانی نورانیتر، ذوالبهاء ابها داره، ذوالجمال اجمل داره، جمیلتر، روشنتر، خوشگلتر، حالا هر تعبیری که شما دوست دارید اینجا به کار بگیرید هست. هر مرحله ایشو داشته باشید مرحله بعدیش هست. پس این پیش روی ماست. بله. برای اینکه خیالمونم راحت بشه یک جمله در سوره مبارکه قیامت هست، در سوره مبارکه قیامت هست، فرمود شما برای اینکه بخواید عیار سنجی کنید خودتون رو، اعمال خودتون رو و نیت‌های خودتون رو که بنیان‌ها و اساس و ریشه اعمال شماست، اگه خواستید عیار سنجی کنید، بهترین کسی که میتونه این محک رو بزنه خود شما هستید. بلل انسانو علا نفسهی چی آقا جون؟ بصیرت. بصیرت واقعا خالص بود. این صحبتی که ما کردیم خالص بود برای خدا؟ این کاری که انجام دادیم، این چیزی که نوشتیم واقعا برای خدا بود؟ سوال اوله. ببینید دو تا سوال به خدا بنامه، دو تا سوال. سوال اول این که واقعا برای خدا بود؟ ممکنه جوابش این باشه که نه اصلا برای خدا نبود. بله بله الانسانو بله علا نفسهی مراجعه میکنه میگه نه واقعا برای خدا نبود، که حالا این یه توضیح دیگه ای داره که بمانه. به خدا پناه میبریم. گفت طرف بالاتر از این وسط میدان جنگ در رکاب پیغمبر اکرم، در رکاب امیرالمؤمنین، بالاتر از این چی میخوایم ما؟ کنار امیرالمؤمنین شمشیر دستشه، جانشو گرفته کف دستش، داره شمشیر میزنه. پوسته بیرونی کار خیلی قشنگه. دیگه بهتر از این نمیشه سراغ داشته باشید. اما گفت بل الانسان ها علا نفسهی بصیره. این کسی که داره شمشیر میزنه داره چی کار میخواد؟ میخواد زور بازوی خودشو نشان بده، میخواد رتبه پهلوانی خودشو ارتقا بده، میخواد در زمره ناماوران در فهرست مثلا اصحاب علی ابن ابی طالب نامش ثبت بشه، میخواد انتقام طائفه خودش رو از اون کسی که اون جلو ایستاده بگیره، ولو به اسم امیرالمؤمنین. میخواد از مثلا بنی امیه، از چه میدونم اون خوارج، دشمنی شخصی خانوادگیه، ولی اینجا در کنار امیرالمؤمنین داره این کارو میکنه. چیه مسئله؟ یا نه واقعا به خاطر خدای متعال و به خاطر ولی خدا و یاری ولی خدا در میدان. پس این میشه دو قسم شد. پس در پاسخ به این سوال آیا برای خدا بود؟ جواب اینه که نبود. یه پاسخ دومی هم وجود داره. ببخشید. مقداریش به خاطر خدا بود. یه مقداریش هم یه چیزای دیگه هم بود. قاطی داشت. گفت خالصا لوجه شیطان بود. به خدا اون میشه یه فرض. نه، قاطی داشت. هم به خاطر خدا بود، هم به خاطر نفسم بود. اینم یه فرضه. حالا اینا رو من اگه وقت شد بعدن، چون یه شقوقی پیدا میکنه براتون، شاید توفیق پیدا کنم عرض کنم. یه کمی از بحثمون خارج میکنه، ولی جز بحثای فنیه که در محاسبه و مراقبه نفس به انسان کمک میکنه. این بحثا قواعدش انسان داشته باشه. دوم، حالا میرسه، دقت کنید، میرسه به اینجا، میگه آقا جون من به قلبم مراجعه کردم. این دیگه خودتی دیگه، نه کسیه، نه قاضی وجود داره، نه کسی میخواد به شما نمره بده محاسبه، نه خودتی. میگه من به قلب خودم مراجعه کردم، در این مسئله نیت من فقط به خاطر خدا بود. شائبه نفسانی و پزدادن و ریا و سمعه و خودنمایی و این چیزا هیچ چی توش نبود، واقعا به خاطر خدا بود. حالا دقت کنید، رسید به اینجا. سوال بعدی، حالا به خاطر خدا بود. این به خاطر خدا بودن و الهی بودن و خالص بودن، یه سوال بعدی میاد روش قرار میگیره. ضریب خلوصش چقدر بود؟ دقت کنید به یه عبارته، چقدر به خاطر خدا بود؟ به خاطر خدا بود، خودش واقعا معنا پیدا میکنه. یه فهرسته. به خاطر خدا بود، به خاطر انجام امر الهی بود. به خاطر خدا بود، به خاطر اینکه میدونستم خدا این کار رو دوست داره. به خاطر خدا بود، برای اینکه میخوام از پاداشش در آخرت بهره مند بشم. به خاطر خدا بود، یعنی اینکه مثلا ولی خدا رو دارم از خودم راضی میکنم، نصرتش میکنم. به خاطر خدا بود، همینجور فهرست داره. این فهرسته میره 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 تا میرسه به اون نقطه ای که گفت که بله، گفت فلاح میشه دیگه. فلاح میشه یعنی فی ذات الله، یعنی تمام وسائط و چیزا از این بین برداشته میشه دیگه، میشه خدایی 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 محض خالص. گرفتی؟ اون میشه احسن نیات. این میگه هدف گذاری رو ببین، جان عالم به قربانش امام سجاد علیه السلام، میگه ون تهه به نیتی اله احسن نیات، به معنای اون خالص سازی، یعنی از مرحله اول که عبور میکنه، یعنی ناخالصی ها میره کنار، اخلاص تحقق پیدا میکنه، عمل کاملا میشه برای خدا. در مرحله برای خدا بودنم از فی سبیل الله و اینا عبور میکنه تا میرسه فی الله و فی ذات الله دیگه، یعنی خالص خالص خالص، اونجا هدف گذاری میشه. یعنی چی داداش؟ یعنی من و تو اگر تمام عمرمون رو با کمال همت، با تمام مراقبت، با یک برنامه دقیق و کامل، هرچی خدا بهمون عمر بده، همه رو تو این مسیر بریم، وقتی عمرمون تمام میشه تازه میبینیم مسیرهای زیاد دیگه باقی مونده که ما هنوز اون رو طی نکردیم، یعنی هنوز راه داریم. اینقدر این راه منزل به منزله، منتها شما باید بری تا بفهمی به این منزل که رسیدی میبینی نه نشده، میبینی عجب یک مقصد دیگه پیش روته، اونجا رو میری میبینی نه هنوز رو هست. برای این دائما در حال شدن و رفتن. انک کادهن الی ربک کدحن فملاقی. خب این شد قاعده اول. قاعده اول آقا جون در زیباسازی نیت و تحسین و نیت چی شد پس؟ قاعده اخلاص، خالص سازی نیته، خود خالص سازی نیت. اما با اجازتون میریم سراغ مطلب دوم. ممکنه شما بگید ظاهرا مطلب دومی باقی نمونده باشه، همین ظاهرا نیت اخلاص. بزرگان ما هم اگر رساله نوشتن، امام راحل عظیم الشأن اونم که در زمره همین اولیاست، اگه در این زمینه رساله ای نوشت گفت النیت و الاخلاص، موضوعش اینه، این دوتا رو کنار هم آورده. مطلب این نکته هم که من عرض کردم اجازه دقت بکنید، این اعم از اینه که دقت، اعم از اینه که این نیت به عنوان مقدمه عمل باشد یا خود نیت، چون گفتیم خود نیت هم عمله دیگه، عمل قلبیه، منتها ممکنه مقدمه ای باشه برای عمل قالبی و بیرونی. انسان میخواد مثلا یه کاری، میخواد حج بره، میخواد نماز بخونه، این هر دو روز پوشش میده. این قاعده اول. اما قاعده دوم چیه؟ مطلب دوم چیه؟ مطلب دوم به نظرم میرسه فاصله زیاد از مطلب اول، اما قابل ملاحظه است. خذ بقوتن از مطلب اول فاصله داره ولی بسیار قابل ملاحظه و اهمیتش رو من میخوام براتون استدلال کنم. باید برگردم به مبانی قرآنی و رواییش و اینا، وقت دیگه نیست. شما از من قبول کنید به صورت یک گزاره مثلا پذیرفته شده، یه اصل موضوعی، و اون اینه عزیزان عنایت کنن، این مهمه که نیت در مسیر اونجایی که مقدمه عمل هست به چه عملی بخوره. یعنی کدوم عمل رو میخواستی انجام بدی؟ چون ببینید نیت قصد دیگه، عزم دیگه، درسته؟ تصمیم شماست. حالا یه سوال مطرح میشه، تصمیم چه کاری؟ شگفتا که خود کار، خود اون عمل در زیباسازی نیت شما سهم داره. این جمله‌ای که من عرض کردم یک بحث فنی، بلکه یک بحث فوق فنی داره. که به جای خودش محفوظه، که میگیم خودت صورتها، صورتها بر اون حقیقت و ماهیت تأثیر میگذاره، تأثیر میگذاره. خب اینجا الان بحث اون رفت روی خود عمل. عمل یک امر بیرونیه دیگه، درسته؟ مثلا ما الان میریم، فرض کنید انشالله خدا روزی کنه، چون دیگه اشهر حج انسان هی اینو میخواد بگه، انشالله حج روزیمون بشه، میخواییم بریم حج، داریم مقدمات سفر حجمون رو آماده میکنیم تا برسه انسان به خلاصه خانه خدا و دیگه بره به مشعر و عرفات و منا و خلاصه تکمیل کنه، که کارشو تکمیل کنه برگرد. این میشه اون صورت بندیه، درسته؟ ما چی گفتیم؟ ما گفتیم روح عمل چیه؟ نیته. جمله قبلی ما این بود که ببین چقدر این روح خالصه، چقدر برای خداست، که اشارهش رفت. اما یه بحثی رو من الان مطرح کردم، برای زیباسازی نیتی که میخوره به عمل، درسته؟ سوال اینه که چه عملی؟ تو از من میپرسی مگه عمل سهم داره در زیباسازی نیت؟ و من گفتم بله سهم داره، که چه نیتی کرده باشی. وقت با هم فرق میکنه، با هم فرق میکنه. و ما از ادله، از روایات و قبلش از آیات کریمی قرآنی دریافت میکنیم که بعض از اعمال از بعضی از اعمال دیگه زیباتر و خوشگلتره. دقیق میفهم. تو کدوم یکی از این عروس ها رو بخوای به هجله دلت ببری؟ این عروس از اون یکی خوشگلتر، این از اون خیلی قشنگتر، این از اون زیباتر. همشون قشنگن، اما یکی خوشگلتر از اون دیگری. نیتت به کدوم اصابت کنه؟ اینجا ما رو از این مرحله منتقل میکنه به جمله بعدی. جمله بعدی چیه؟ و به عملی، بگو دیگه، الی احسن الاعمال، یعنی عمل من رو هم به سوی بهترین اعمال ببر. که ما این بحث رو از نظر یه مقدار تبویب و تنظیمش با اجازه شما منتقلش میکنیم به اون بحث بعدی که راجع به احسن الاعمال یعنی چی؟ عملا، مگه عمل اعمالی که پیش روی ما هست زیبا کدومه، زیباتر کدومه، زیباترین کدومه؟ اینو اونجا انشالله مباحثه میکنیم. این جمله دوم من حلقه وصل بین نیت و عمله و به شما داره میگه که نیت شما زیباییش به لحاظ جلوه بر میگرده به اینکه چه عملی رو قصد کردی انجام بدی. حسن اون عمل به نیت شما اصابت میکنه. اون وقت حالا بعدن ما با هم مباحثه میکنیم، مثلا فرض کنید در بین اعمال یکی از زیباترین و مثلا قشنگترین اعمال اونجاییست که تو، اینو بعدن براتون خواهم گفت انشاءالله، اونجایی است که تو سروری رو، خوشحالی رو به قلب یک انسان مؤمنی وارد کنی. عجب، بله، خیلی خوشگله. تو دستگاه الهی اون صورت برزخی باطنی ملکوتیش خیلی قشنگه، تو تونست قلب یک انسان مؤمنی رو شاد کنی و خوشگلش، اون سرور به قلب مؤمن وارد بشه. ادخال و سرور مشغوله دیگه، فی قلب المؤمن، مثلا عنوان روایی داره. این بحث رو نگه دارید اونجا، میخواستم تأثیرش رو نیت بهت بگم. پس دو نکته شد در زیباسازی نیت. یک، اول و دوباره اول و بعد بازم اول، یعنی با تأکید مکرر میشه خالص سازی. همون بحث اخلاص، اخلاص نیت، در نیتش انسان چقدر جهت الهی درش تمیز و بیشاعبه است، یک، و بعد در رتبه خلوصش عیارش چقدره. این میشه یک مرحله. یه نکته دوم هم عرض کردیم، نکته دوم اینه که این عمل، این نیت ما به چه عملی میخواد منجر بشه. اونجایی که نیت مقدمه برای اقدام و عمله، و عرض کردیم زیبایی عمل به نیت برمیگرده و نیت انسان رو تحسینش میکنه. حج یه جلوه، نماز یه جلوه، جهاد یه جلوه. در جهاد شهادت، شهادت در راه خدا یه جلوه. عرض به منظرتون که میگن ظاهرن آخراشه شهادت اونجا هستا که دیگه لیس فوقه بره، خیلی قشنگه اونجا هست. مثلا خدمت به مؤمنین، کارگشایی از دیگران، ادخال و سرور فی قلب المؤمن و امثال این هاست. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی روزیمون کنه تحقق این دعای رفیع رو نصیب همه ما بفرماید، نصیب همه دوستان امام سجاد علیه السلام قرار بده انشاءالله. خیلی خیلی بحثش بحث دقیق و خوبیه. جلسه آینده اگر توفیق شد، عمری بود، ما در جلسه آینده یک تکمله‌ای نسبت به بحث امروزمون داریم. مربوط به کجا میشه؟ یک تکمله داریم راجع به مسئله اخلاص که اونجا زمینگیر میشیم، باید زود رد شیم، نمیشه خیلی اونجا توقف کنیم، ولی یه طرح بحث مختصری خواهد شد خدمتتون. و یک نکته دومی رو باید مباحثه کنیم راجع به این که خود این رسیدگی به نیت به صورت متنوع در بخش‌های مختلف ناظر به اعمال چگونه خواهد بود. میام در ساحت عمل، نیت رو در ساحت عمل یک نگاهی بهش میندازیم. چند جمله کلیدی راهبردی و راهکارهای عملی هم اونجا داره که انشالله یه عمری بود عرض میکنیم خدمت. همه ما در معرض انجام یک عمل صالح جمعی بسیار بزرگ که برای امت راه گشاست، همونجور که بارها عرض کردیم از مصادیق امر جامعه، یعنی انتخاباتی، از مصادیق امر جامعه و از برترین مصادیق عمل صالحه. بله، انسان با انجامش دشمن رو ناامید میکنه، دشمن رو تضعیف میکنه، دشمن خدا رو سرکوب میکنه در انجامش، ولی الهی رو خوشحال میکنه، عزت اسلام رو تأمین میکنه، عزت مسلمین رو تأمین میکنه، زمینه تحقق امر الهی رو فراهم میکنه. خیلی چیز خاصی است این انتخابات. انشالله که همه با قصد قربت دیگه، چون هفته بعد که ما شما رو زیارت کنیم شما این عمل صالح رو انشالله خدا بهتون توفیق داده و عمر داشتید و انجام دادید. تو این فاصله هم برای دفعه پیش عرض کردیم دیگه، از جمله کارهایی است که تعاون میخواد، از ذیل تعاون و علی البر و تقواست. انسان هر چه که بتونه باید سهم خودش رو در این عمل صالح افزایش بده دیگه، هر چقدر که بتونه استطاعت داشته باشه، در برگزاریش، در امن سازیش، در انتخاب خوب، در دعوت از سائرین برای حضور، در ترغیب و تشویق دیگران، ایجاد فضای اخلاقی خوب برای برگزاری، هر کسی هر کاری که بتونه انجام بده از اون کاراست. اینم انجام شد دیگه، میره حالا تا انتخابات بعدی، کی زنده کی مرده، ولی شما ها انشالله زنده بارهای بار انشالله شرکت کنید. خیلی خاصه، من خودم بارها به شما عرض کردم حسم مثل شبهای عملیات، و وقتی که خودم میرم این مبنا دارم، نه مثلا یه حس همینجوری نیست، مبنا دارم، من میرم پای صندوق رأی، اون لحظه‌ای که این به اصطلاح کاغذ رو، اون لحظه‌ای که این کاغذ رو میندازم توی اون صندوق، میندازم صندوق، احساس میکنم دستم رفت تو دست امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در بیعت. یک چنین حسی داره. لذا به شما گفتم اگر انسان مدتها انتظار بکشه از خدای متعال عمر بخواد که به این لحظه برسه، اینجوریه. اگر انسان با قصد قربت بره یک چنین حالیه، این بیعت دیگه، بیعت شناسدار رسمیه با حضرته، اون طرفش نایب امام زمان و ولی الله العظمه، اینم یک تشریفاتی است که تشریفش دارای شناسه بین المللیه، دنیا این رو برای شما میشناسه و ثبت میکنه، خیلی خاصه. بله، انشالله خدا روزیمون کنه ما نمیریم، برسیم انشالله به انتخابات، و از خدای متعال میخواییم به حق اولیایش، به حق مقربان درگاهش، به حق حضرت سید و ساجدین، به حق این صحیفه مبارکه سجادیه، به باطن اولیا، به باطن ولی الله العظم، انشالله این انتخابات رو مایه عزت و شکوه اسلام و مسلمین، جمهوری اسلامی قرار بده، انشالله مردم ما رو در انجام این عمل صالح جمعی موفق بداره با مشارکت خوب و شایسته، و انشالله نتیجهش هم باعث رضای ولی خدای متعال و ولی الله العظم ارواح نافداه باشه انشالله. یه دولت، حالا به تعبیر از آقا، حزب اللهیه با نشاط جوانی بیاد به میدان، انشالله کام مردم رو شیرین کنه به لطف خدای متعال، انشالله انشالله. اینم دعا و آرزوی همه ما هست دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین، به محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. والا خبرگان تنها موضوعیه که ما راحتیم که نظر بدیم، در مورد موارد دیگه من واقعا ممنوع میدونم برای خودم و امثال خودم، یعنی امثال من دون ائمه جمعه است، چون بالاخره اون کارا کاریست که بیشتر تو حوزه سیاسی تعریف میشه، خبرگان عمدتا تو کار آخوندی و طلبگی تعریف میشه و دوستان حق دارن مثلا نظر امثال ما رو بدونن. من در مورد استان تهران، در مورد شخص هستای اعرافی نظر مستقیم دارم، به ایشون رو کاملا برای این کار خیلی میپسندم. راجع به سه نفر میخوایم دیگه، راجع به اون دو نفر دیگه بنده اعتماد میکنم به نظر جامعه محترم مدرسین، یعنی هر کسی رو که اونا معرفی کنن اون دو نفر دیگر، اینو خودم مستقیما میشناسم و شناخت نزدیک روشن دارم. راجع به اون دو نفر دیگه نظر جامعه مدرسین به نظرم، چون میشناسم ولی شناختم تکیه میکنه به او از این جهت که بالاخره یک معرفی هم معمولا آقایون جامعه معمولا برای خبرگان یه معرفی برای هر شهر و استانی دارن دیگه. بله بله شنیدم. بله منتها اونو چون خودم منتخب خودم بود اسمشو گفتم، اون دوتای دیگر رو شما ببینید، چون این بزرگوار رو هم جامعه مدرسین معرفی میکنم، اون دوتا رو هم هر کسی که اون آقای معرفی کردن با طیب خاطر انسان میتونه به اونا رأی بده دیگه. انشالله موفق باشی. خیلی خوب، جامعه حس انتخاباتی گرفته آقای دکتر؟ بله؟ آره. دلخوری ها زیاده تو مردم، دلخوری ها زیاده و بازگشت اون حس خوب یه دوره ریاست جمهوریه با نشاط کاری مثلا پیشبرنده رو میخواد و امیدواریم که انشالله، حالا این طرف رو که هنوز امید داریم که انشالله از 50% برسه به 50، یه کمی هم بره جلوتر. آره دیگه، آره. یه مقدار این دعامون این هست که یه مقداری اگه مثلا بشه 51-52 انشالله اتفاق خوبی افتاده. یه 15% هم که مال کروناست. خوبه آقای شما که اهل فنین، 15% بذاریم برای کرونا خوبه؟ طبیعیه به نظرم دیگه، دنیا اینجوریه دیگه. همینجور اجمالاً الان این حس و حالی که کرونا توی جامعه ما داره. آره. آره دیگه. آره. آره دیگه چرا؟ نه منظورم برای اصلاح کاهش مشارکت ها. یعنی 15 تا بذارید برای کرونا، اگه 50 بشه میشه مثلا 65، بد نیست. بله میگیم چون این واقعا موثره، یعنی یه واقعا موثره، یه طیفی رو شما توی مجلس هم دیدید دیگه، یعنی تحت هر شرایطی یه عده زیادی رو باز میداره از این که بخوام بیان، نگرانن، میترسن، مبتلا بشن، میگن تو محیط رأی شلوغه. بعد میفهمید مثلا خیلی از این بزرگ سالها، خیلی از اینه که حالا ولو واکسن هم زدن، میگن این واکسنش معلوم نیست خیلی مثلا اثر داشته باشه. یه مقدار این اون خدا انشالله توفیق بده، حالا انشالله دولت جدید مستقر بشه و درست کار کنه و قوی کار کنه و حال مردم رو خوب کنه، انشالله اون وقت نصاب های قبلیمون یه خورده اصلاح بشه انشالله. سلام. پس تا الان همین حدودن 49%، 48%, 49 اینه. دعا میکنیم برای اینکه از 50 عبور کنه انشالله. انشالله آقام دعا میکنن، چهارشنبه هم باز انشالله صحبت میکنن با مردم. فعلا اینی که هست همش آبروی آجونه. همش اینه دیگه، همش ایشون داره میذاره دیگه وسط. ما که نتونستیم برای ایشون چیزی بیاریم، آقا ولی داره خرج میکنه دیگه. اونم از خزانه عنایت الهی، لطف الهی است انشالله. خیلی خوب. اللهم صل على محمد وآل محمد.